رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم تحلیف حمد کرزای در کابل برگزار شد. کشورهای پنج به اضافه یک فردا آدینه درباره برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهند. بارش برف برخی جاده‌های ایران را بست. ساعت 19 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنجشنبه 28 آبان 1388 خورشیدی برابر با 19 نوامبر سال 2009 میلادی. پس از ریزش برف و بسته شدن جاده‌های شمال کشور، فردا آدینه هوای اغلب شهرهای کشور آفتابی است. در باختر، شمال و شمال باختری و جنوب ابرهای پراکنده خود نمایی می‌کنند. دمای هوای تهران از 1 درجه زیر صفر تا 8 درجه بالای صفر فردا در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا، مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت همراه با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان ریاست جمهوری این کشور سوگند یاد کرد. آقای کرزای در مراسم تحلیف خود در کابل گفت که فرهنگ مسئولیت از خطاها و تخلفات در این کشور به پایان خواهد رسید. او همچنین گفت که از اشتباهات خود درس خواهد گرفت. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان روز جمعه در بروکسل تشکیل جلسه می‌دهند تا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کنند. به گفته یکی از مقام‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری‌ها، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه آلمان در نشست روز جمعه درباره تدابیری که باید در قبال ایران اتخاذ کنند گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه فرانسه درخواست جمهوری اسلامی ایران را برای گفتگو درباره آنچه که جمهوری اسلامی جزئیات فنی همکاری در زمینه مبادله اورانیوم می‌خواند رد کرد. برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت مذاکره تنها می‌تواند بر سر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز ایران باشد و در مورد مسائل فنی گفتگو نخواهد شد. وزارت خارجه روسیه نیز میگوید جمهوری اسلامی ایران هنوز به آنچه را که سخنگوی این وزارتخانه توافقنامه ژنو خواند رسما پاسخ نداده است. آندری نسترنکو سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین گفت هنوز فرصت برای اجرای کامل این توافقنامه وجود دارد و مهم است که به جای تسلیم شدن به احساسات بگذاریم روند دیپلماسی پیش رود. او افزود در حال حاضر حرفی درباره تشدید تحریم‌های ایران در میان نیست. مراسم تشییع و خاکسپاری نیکو خردمند از بازیگران سرشناس سینمای ایران امروز برگزار شد. شمار زیادی از هنرمندان ایران در این مراسم در مقابل خانه سینما شرکت داشتند. او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. خانم خردمند هفته گذشته بر اثر بیماری در تهران درگذشت. او هنگام مرگ 77 سال داشت. خانم خردمند فعالیت هنریش را از سال 1337 با گویندگی در رادیو تهران آغاز کرده بود و از سال 1369 خورشیدی با فیلم پرده آخر به کارگردانی واروش کریم مسیحی به بازی در فیلم‌های سینمایی پرداخته بود. پرستو و آرش فروهر فرزندان داریوش و پروانه فروهر در اطلاعیه‌ای گفتند در سالگرد قتل پدر و مادرشان یاد آنها را در منزلشان در خیابان سعدی جنوبی تهران، خیابان هدایت، گرامی می‌دارند. و سرانجام این که برف و سرمای زمستانی در ایران باعث بسته شدن چند جاده اصلی شد. جاده‌های هراز، آمل رودهن و چالوس کرج در استان مازندران از امروز بعد از ظهر به علت بارش شدید برف و یخزدگی سطح جاده ها تا اطلاع ثانوی بسته شده است.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به دیگر مطالب مجله شامگاهی. در پیوند با بیانات اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر نفرستادن اورانیوم با غنای پایین به خارج، نظر یک تحلیلگر را می‌شنویم. مراسم تحلیف حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در حضور شماری از شخصیت‌های جهانی برگزار شد. پیشنهاد تشکیل جبهه‌ای از مدافعان منافع ملی علیه اقتدارگرایی به مهدی کروبی ارائه شد. شماری از بازداشتی‌های اعتراض‌های اخیر به نتایج اعلام شده انتخابات آزاد شدند. گروه موسیقی سبز در سبز نتوانست در تازه ترین کنسرت خود از نام گروه استفاده کند. در برنامه هفتگی ویژه جوانان نگاه تازه درباره شرح حال و کارهای خواننده‌ای با تلفیق موسیقی ایرانی و غربی و نیز درباره فیلم تازه مسعود کیمیایی محاکمه در خیابان مطالب شنیدنی خواهید شنید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است با بررسی طرح تبادل اورانیوم پیشنهاد شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران اورانیوم کم غنی شده خود را به خارج ارسال نخواهد کرد. این در حالی است که تهران در گذشته به طور تلویحی با این طرح موافقت کرده بود و حتی رئیس ستاد نیروهای مسلح حسن فیروزآبادی که عضو شورای عالی امنیت ملی نیز هست به تازگی گفته بود تبادل اورانیوم به ضرر ایران نخواهد بود. خودداری ایران از ارسال اورانیوم واکنش‌هایی را در سطح بین‌المللی به دنبال داشته است. در همین راستا حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران در بریتانیا، و نخست از او می‌پرسد چرا ایران تصمیم خود را در مورد طرح تبادل اورانیوم تغییر داده و اصولاً هدف واقعی جمهوری اسلامی از چنین تصمیمی چیست؟ رضا تقی‌زاده:
اون چه که ایران به عنوان موافقت تلویحی با پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 در روز اول اکتبر در ژنو توسط دبیر شورای امنیت ملی ایران اعلام کرد، اون چیزی نبود که بعد از اون مسئولین ایران به نتیجه رسیدن میتونه هدفهای اونها رو تامین بکنه. بنابراین بعد از تاریخ اعلام قبول تلویحی به نظر میرسه نظام سیاسی ایران در مورد پاسخ نهایی برای مقابله با اون درخواست دچار اختلاف شده. این آسون نیست که ایران همزمان حمایت سیاسی روسیه را از دست بده و فشارهای گروه 5 به علاوه 1 را تحمل بکنه و در مقابل پیشنهادات پاسخ درستی هم نده. بین علت گاهی پاسخ‌ها نبوده، گاهی بله بوده، گاهی مشروط بوده، گاهی گفته که با این تفاوت ما ممکن است این پیشنهاد رو بپذیریم و گاهی هم گفته شما در درک قبول پیشنهاد از جانب ما دچار اشتباه شده. اینها نشون میده که نظام جمهوری اسلامی ایران هم در مسیر قرار میده خودش رو که بتونه وقت بیشتری بخره و هم به نوعی در این عکس‌العمل‌های متفاوت اختلاف درونی و نبودن اتحاد در مورد رسیدن به یک پاسخ واحد برای مقابله با این پیشنهاد رو به نمایش میگذاره. بنابراین این تردید به نظر من همچنان در داخل نظام سیاسی ایران وجود داره و ایران نه تحمل این رو داره که نه قاطع بده و نه جواب مشروطی که میده میتونه خواسته های گروه 5 به علاوه 1 و آژانس رو برآورده بکنه. بنابراین سعی میکنه که در مسیری قرار بگیره که بتونه جواب نه مشروط رو به نوعی توجیه بکنه. حرفای اخیر آقای متکی هم از این زمینه خارج نیست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در واکنش به خودداری ایران از ارسال اورانیوم کم غنی شده به خارج در کره جنوبی گفت که این کار ایران پیامدهایی خواهد داشت و آمریکا در حال صحبت با همپیمانانش است که گامهایی رو علیه ایران برداره و میخواد به ایران نشون بده که آمریکا جدی است. چه گامهایی؟
بی تردید این گام های بعدی جنگ علیه ایران نخواهد بود، چنین شرایطی در منطقه هنوز فراهم نیست، ولی بی تردید با هماهنگی بقیه اعضای گروه 5 به علاوه و به خصوص همراهی بیشتر روسیه و چین انتظار میره که تحریم های اقتصادی شدیدتری علیه ایران به موقع اجرا گذاشته بشه و شاید این تحریم ها رنگ سیاسی هم پیدا بکنه. یعنی در نتیجه اعمال تحریم ها نه تنها بخشی از بخش های اقتصادی ایران که تا به حال مورد هدف مستقیم قرار نگرفته، من جمله بخش انرژی و گاز و نفت و فروش فرآورده های نفتی، تحریم های سیاسی هم شامل حال ایران بشه، ضمنی که همکنون صحبت حتی اعمال محدودیت برای رفت و آمد کشتی هایی که با پرچم ایران حمل و نقل میکنن و همینطور محدودیت در قبول هواپیماهای ایران و به علاوه محدودیت در مورد مسافرت مسئولین سیاسی ایران هم در کشورهای عضو جامعه اروپا و به هر حال کشورهایی که به این معاهده میپیوندند مورد توجه قرار گرفته.
در همین زمینه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفته که تحریم ها کارگر نخواهد افتاد و به غرب توصیه کرده که از تجربه های ناکام گذشتهش درس بگیره. آیا واقعا تا حالا تحریم های غرب کارگر نیفتاده؟
به هر حال اقتصاد ایران زیان‌های بسیار بسیار زیادی رو طی سال‌های گذشته تحمل کرده و بیشتر از هر بخش دیگری محدودیت‌هایی که از نظر مالی مثلا در مورد افزایش تولید ظرفیت گاز ایران بوده و همینطور تولید نفت ایران فشارهایی رو به اقتصاد ایران تحمیل کرده که برآورد حدود اون در شرایط فعلی آسان نیست، ولی به هر حال این فشارهای کم تأثیری نبوده. ولی در همین مسیر ایران به هر حال با توجه به قابلیت‌های اقتصادی درآمد ناشی از صدور نفت به تأمین یک ظرفیت‌هایی هم دست زده و همین آمادگی که از چند ماه پیش دولت در داخل ایجاد کرده با کاهش سهمیه صدور بنزین و یا افزایش قیمت‌های اون قدمی است در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر یا آمادگی بیشتر برای مقابله با این تحریم‌ها. بی‌تردید دولت ایران از این قضیه خوشحال نخواهد بود و یقیناً دچار مشکلات بسیار زیادتری از گذشته میشه در شرایطی که اقتصاد ایران در شرایط دشواری است و از بیماری‌های متعدد رنج می‌بره. اظهارات آقای متکی نشون می‌ده که اونها به هر حال نمی‌خوان که بپذیرن در مقابل این فشارها شکننده هستند و نمی‌خوان نشون بدن که آماده پذیرفتن این پیشنهادات هستند.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های حسین آریان درباره خودداری ایران از ارسال اورانیوم غنی شده با معیار کم به خارج پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، روز پنجشنبه سوگند وفاداری به افغانستان و مردم کشورش ادا کرد. در مراسم ویژه‌ای به همین مناسبت حدود 800 تن از مهمانان داخلی و خارجی حضور یافتند. رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی محمد رضا رحیمی، خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه از جمله شخصیت‌های شرکت کننده در این مراسم بودند. برشنا نظری،
رئیس جمهوری افغانستان و دو معاون وی پیش از چاشت به وقت کابل در برابر صدها تن از مهمانان داخلی و خارجی در قصر ریاست جمهوری افغانستان مراسم سوگند را انجام دادند. آقای کرزی پس از مراسم سوگند تعهد کرد که تلاش‌های زیاد را به هدف اصلاح اداره و از بین بردن فساد اداری در کشورش انجام خواهد داد. وی پس از این مراسم در بیانیه ضمن اشاره به ادامه سیاست مصالحه با مخالفین مسلح و ادامه داشتن روابط نیک با جهان به تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه بیشتر تاکید کرد.
ما می‌خواهیم در همکاری با همسایگان خود و جامعه جهانی همگرایی منطقه‌ای را با اقدامات عملی به خصوص در ساحات تجارت و ترانزیت طوری گسترش دهیم که افغانستان به نقطه وصل میان کشورهای آسیای میانه و جنوب شرق آسیا و خاورمیانه مبدل شود. افغانستان میتواند با گذرگاه انتقال انرژی و کالاهای اقتصادی میان شمال و جنوب تبدیل شود.
رئیس جمهوری افغانستان همچنان گفت که فساد اداری حکومت افغانستان را در برابر مردم این کشور و جامعه بین‌المللی بدنام کرده است و وی در نظر دارد تا یک کنفرانس بزرگ را به هدف بررسی راه‌های بهتر مبارزه با فساد اداری در کابل پایتخت افغانستان برگزار کند. این در حالی است که جامعه جهانی نیز حکومت رئیس جمهور کرزی را به فساد گسترده متهم کرده و حتی در برخی موارد تعدادی از کشورها ادامه کمک‌های خود را مشروط به مبارزه جدی با فساد اداری اعلان کردند. نجیب محمود، یکی از استادان دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و از کارشناسان افغان، به این نظر است که رئیس جمهور کرزی باید در این دوره از پرداختن به سمت گرایی و ائتلاف‌ها خودداری کند.
البته دوره دوم ریاست جمهوری با سر از چالش هایی است. بدون شک رئیس جمهور ضرورت به این دارد که در کابینه جدید افراد شایسته و لایق روی کار بیاره و هم‌گرایی و مسائل تنظیمی و آنهایی که بر مبنای اثر از تعهدات با رئیس جمهور بودند و علاقمند به هستند که در دولت باقی بمانند باید دوری بکنه و افراد شایسته و لایق در کابینه خود جای بده تا اینکه جامعه بین‌المللی هم مطمئن شود آن چیز را که رئیس جمهور امروز تعهد کرده و برآورده خواهد شد.
در این حال مخالفین سیاسی رئیس جمهوری افغانستان، به خصوص کمپ وابسته به دکتر عبدالله رقیب اصلی حامد کرزی در انتخابات 20 آگوست امسال، نیز به این نظر هستند که آقای کرزی نخواهد توانست وعده های داده شده اش را عملی کند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که آقای کرزی با انتخاب مارشال قسیم فهیم و عبدالکریم خلیلی به عنوان معاونینش که از دو گروه متهم به نقض حقوق بشری نمایندگی می کنند، گفته است که وی همواره به مصلحت های ملی در کشورش تن داده و باز هم خواهان ایجاد حکومت مشارکت ملی است. شهروندان کابل نیست که جریان کامل انتخابات جنجال برانگیز و اعلان نتایج آن را دنبال کرده بودند. مراسم سوگند رئیس جمهوری و معاونین وی را نیز که از تلویزیون دولتی این کشور به طور زنده پخش میشد با علاقه زیاد دنبال نمودند. اما آنان بسیار امیدوار هستند که رئیس جمهور کرزی بتواند از مرز مشکلات کنونی بگذرد.
اسم ما محمد سلیم زرمتی، یک تن از شهروندان شهر کابل. صحبتای رئیس جمهور افغانستان را که ما از طریق تلویزیون افغانستان شنیدیم، گپایشان بسیار پرمعنا و پرمفهوم بودند دیگه و به مردم افغانستان وعده بیشتر دادند دیگه. خداوند کنه که توفیق برشان عطا شود که اینمی وعده‌ای که به ملت افغانستان داده و اینمی وعده‌هایش به سر برسانه، مصدر خدمت ملت بیچاره و مظلوم شود.
آقای کرزی برای بار نخست در زمستان سال 1383، یعنی 5 سال قبل، به عنوان رئیس جمهور سوگند وفاداری یاد کرده بود. اما دوره کاروایی در 5 سال گذشته با انتقادات زیادی به خاطر فساد اداری و عدم توانایی وی برای آوردن صلح در افغانستان به همراه بوده است. کشورهای کمک کننده به افغانستان که در مراسم سوگند رئیس جمهور کرزی در کابل نیز حضور داشتند، بار دیگر تاکید کردند که حکومت کابل باید بتواند میزان بلند فساد اداری را کاهش داده و اصلاحات اساسی را پیاده کند. برشنا نظری، کابل، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
در واکنش به رخدادهای گوناگون در ایران، پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما قرار می‌گیرد تا دیگر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا بشن.
من از سرسان پروژه زنگزنم استان لرستان. من این مسئولین محترم آقای دکتر محمود احمدی نژاد، خواهش میکنم این گرامی رو یک مقدار قیمت هاشو بیاره پایین. خیلی مردم در فشار و در اذیت هستن.
شک نکنید که اینا، این پزشک رامین و اینا کشتنش. یک ایرانی این قبول نمی کنه که ایشون خودکشی کرده. این مصاحبه آخرش که توی یوتیوب هست نشون میده که انسان نرمال و به زندگی علاقمنده و تمام این کلک‌ها به خاطر اینکه وانمود کنن که ایشون خودکشی کرده، این درست نیست. اینا 30 سال دارن این ترور رو میکنن. دیروز و امروز و فردا نیست. اینا روز روشن ریختن تو خونه فروهرا، خودشو خانومش رو کارت سلاخی کردن.
با سلام، من زنگ زدم در گذشت آقای رامین پوراندرجانی را به خانواده محترمشون تسلیت بگم و ما را در غم بزرگ این عزیزشون شریک کنند. رضا هستم، از استان گلستان تماس میگیرم.
من از استان خراسان رضوی، شهرستان سرخس تماس میگیرم. میخواستم بگم تو این شهرستان این مرزی که ما هم مرز ترکمنستان هم هستیم، وضعیت زندگی اینجا خیلی سخته. اصلا سردمدارای ایران به فکر شهرستان های مرزی نیستن. خواهش میکنم اینو به سردمدارا بگیم که به فکرش مرزنشینا هم باشن. ممنون.
برای فرستادن پیام به رادیو فردا میتونید از 2 شماره تلفن، یکی در پراگ 20042211241113 و دیگری در واشنگتن 201-202-8287-220 استفاده کنید. ساعت تقریبا 19:19 است. برخی از گزارش ها حاکی از پیشنهاد احمد صدر حاج سید جوادی، نخستین وزیر کشور جمهوری اسلامی، به مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، برای تشکیل جبهه فراگیر از تمامی معتقدان به منافع ملی در برابر اقتدارگرایان است. او در تماسی تلفنی از مهدی کروبی خواست تا در جلسات آینده رهبران جنبش سبز تشکیل جبهه‌ای از مدافعان منافع ملی علیه اقتدارگرایی را بررسی کند. آقای صدر حاجسد جوادی که از اعضای نهضت آزادی نیز هست، بر لزوم گسترش جبهه اصلاح طلبان و تحول خواهان به همه فعالین سیاسی و اجتماعی که به منافع ملی و همچنین مبارزه اصلاح طلبانه و مسالمت‌آمیز پایبندی دارند تأکید کرد. احمد صدر حاجسد جوادی همچنین بر اهمیت اتحاد و موضع‌گیری هماهنگ میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تأکید ورزید. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، درباره پیشنهاد تشکیل جبهه فراگیر از تمامی معتقدان به منافع ملی در برابر اقتدارگرایان به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
من فکر میکنم نه تنها میتونه چنین زمینه وجود داشته باشه، بلکه تشکیل چنین جبهه یک ضرورت تاریخی و یک نیاز بسیار بسیار شدید جنبشه. البته زمینه های این کار قبلا آماده شده، تشکیل گروه های مثل شورای ملی صلح، مثل بیانیه انتخابات و گفتمان مطالبه محور و کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه و جمعیت‌های مختلفی که شبیه اینها تشکیل شده است، زمینه لازم برای این کار رو به وجود آورده. در تاریخ کشور ما متاسفانه تشکیل یک چنین جبهه‌ای بسیار کم و نادره، ولی در این حال یک ضرورت بسیار بسیار مهم تاریخیه که امیدوارم دوستان ما به این مسئله توجه کنند و برای تشکیل چنین جبهه‌ای اقدام کنند.
به نظر شما تا چند اندازه این جبهه میتونه برای برطرف شدن وضعیت فعلی یا بحران فعلی در ایران کارساز باشه؟
چنین جبهه‌ای کارآمدی بسیار زیادی داره. آنچه که امروز جنبش ما به صورت مهمترین مشکل سر راه جنبش ماست، عدم وجود یک رهبری فراگیره که نیروهای مختلفی رو در اون نماینده داشته باشن و بتونن مردم اعتماد کامل به اون داشته باشن. مردمی که تو خیابون ها میان امروز از ناهماهنگی و عدم رهبری کافی رنج میبرن و باعث میشه که چه شعارهای اونها یک پارچه نباشه، چه این که هر کسی کاملا مطمئن نیست که حرکت این جنبش اونها رو به سرمنزل مقصودی که میخواد میرسونه. اگر چنین جنبشی تشکیل بشه و اهداف خودش رو مشخص بکنه، از سردرگمی های بسیاری میکاهد و باعث میشود که نیروها با علاقه و اطمینان بسیار بیشتری در حرکت ها شرکت بکنن.
فکر میکنید که چه موانعی بر سر راه تشکیل و فعالیت چنین جبهه فراگیری وجود داشته باشه یا به وجود بیاد؟
من فکر میکنم مسئولین کشور مطمئنن با تمام توان تلاش میکنن که جلوی نشست های که برای این کار لازم است رو بگیرن و حتی احتمالاً فعالینی که در این جهت تلاش بکنن دستگیر بشن و اتهاماتی به اونها زده بشه و به زندان بیندازن. اما تجربه نشون داده که از اونجایی که این کار یک نیاز حیاتی است، سرانجام این کار انجام خواهد شد. وظیفه دوستان ماست که در این جهت هر چه زودتر اقدام کنند و تفاهم‌های لازم برای انجام چنین کاری رو به عهده بگیرند. به خصوص دوستانی که در خارج کشور هستند باید در این زمینه تلاش بیشتری بکنند و نزدیکی بیشتری رو با هم نشون بدن.
سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. به گزارش سایت‌های خبری، شماری دیگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. سعید شریعتی، اشکان مجللی، عطا تهرانی، مهدی یمینوی، ایمان میرابزاده و مجتبی حسین خانی از جمله بازداشت شدگان پس از انتخابات خرداد هستند که روز چهارشنبه آزاد شدند. کیان معنوی:
13 نفر آزاد شدند. چند حکم اولیه گرفتند و خبرهایی درباره برخی دیگر به گوش می‌رسد. این خلاصه خبرهای متعدد دو روز گذشته است درباره زندانیان حوادث اخیر در ایران. یکی از آزاد شدگان سعید شریعتی است، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، که بنابر گزارش‌ها پس از گذراندن بیش از 100 روز بازداشت، شب گذشته به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد. البته به نوشته وبسایت‌های خبری، آزادی او رسما از امروز آغاز می‌شود، اما مسئولان زندان شب گذشته را به او مرخصی داده و وی را آزاد کردند. سعید شریعتی در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایران از مشاوران میرحسین موسوی بود و در نخستین روزهای پس از انتخابات بازداشت، اما پس از چندی آزاد شد. او در مرداد ماه برای بار دوم زندانی شد و تصویرش در جریان محاکمه دست جمعی معترضان به نتیجه انتخابات و همچنین در برنامه تلویزیونی که با حضور سعید حجاریان و محمد عطریانفر ضبط شده بود به نمایش درآمد. نام اشکان مجللی، عطا تهرانچی، مهدی مینوی، ایمان میرابزاده و مجتبی حسین خانی نیز در میان اسامی آزاد شدگان دیروز دیده می شود. این پنجتن نیز همچون سعید شریعتی از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی هستند و در مراسم دعای کمیل که حدود 20 روز پیش برگزار شده بود بازداشت شده بودند. جبهه مشارکت در کنار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یکی از دو تشکل اصلی اصلاح طلبان ایران است که اکثر اعضای بلندپایه آن پس از برگزاری انتخابات 22 خرداد دستگیر و زندانی شدند. در حال حاضر محسن میردامادی دبیرکل، عبدالله رمضانزاده قائم مقام، مصطفی تاجزاده، محسن صفایی فراهانی، محسن امینزاده و شمار دیگری از اعضای شورای مرکزی این حزب همچنان زندانی هستند. همچنین خبرگزاری فارس به نقل از ضوابط عمومی دادسرای تهران گزارش کرده است که 7 نفر از کسانی که در روز 13 آبان بازداشت شده بودند نیز روز گذشته آزاد شدند. یکی از این 7 نفر فرزاد اسلامی است. به نوشته وبسایت ادوار نیوز، فرزاد اسلامی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد تهران که بامداد روز 13 آبان بازداشت شده بود، روز گذشته آزاد شده است. آقای اسلامی مدیر مسئول نشریه توقیف شده بینش بود و در پی اعتراض‌های دانشجویان تهران مرکز به 3 ترم تعلیق محکوم شده بود. به نوشته ادوار نیوز، این فعال دانشجویی دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی و در بند 240 زندان اوین سپری کرده است. آزادی این 13 نفر در روز گذشته پس از آن انجام می‌گیرد که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، پیش از این اعلام کرده بود زندانیانی که تحقیقات پرونده‌شان تکمیل شده باشد، به زودی آزاد خواهند شد. از سوی دیگر روز گذشته گزارش‌هایی درباره صدور احکام اولیه برای 3 تن از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات منتشر شد. 2 سال حبس و 76 ضرب شلاق برای کامبیز نوروزی، عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، 6 سال حبس برای قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و 7 سال حبس برای سعید شریعتی. هنوز هیچ یک از این احکام رسما از سوی مقام‌های قضایی ایران اعلام عمومی نشده است. در اعتراض‌های پس از انتخابات در ایران، علاوه بر کشته شدن 10 تن، حدود 4000 نفر نیز بازداشت شدند. هنوز شمار قابل توجهی از دستگیر شدگان در بازداشت به سر می‌برند. دادگستری کل استان تهران 2 روز پیش اعلام کرد که از میان بازداشت شدگان تا کنون 89 نفر محاکمه شدند که 5 نفر از آنان به اعدام و 81 نفر به حبس‌هایی از 6 ماه تا 15 سال محکوم شدند.
گزارش کیان معنوی را میشنیدید درباره آزادی شماری از بازداشت شدگان پس از اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده ی انتخابات ریاست جمهوری. تالار وحدت تهران یک گروه موسیقی زنان را از استفاده نام این گروه در اجرای کنسرت منع کرده است. مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی از سرپرست گروه سبز در سبز خواستند در تازه‌ترین کنسرت این گروه از نام گروه استفاده نکنند. گروه سبز در سبز 11 سال پیش کار خود را در حیطه موسیقی ردیفی آغاز کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگویی با آزاده حجت، سرپرست و خواننده گروه سبز در سبز، صحت و سقم این خبر را جویا شده است.
نام گروه این بار اجازه ندادن که ما استفاده کنیم.
دلیلش چی بوده؟ مگه نام گروه شما در طول مدت فعالیتش با همین نام سبز در سبز فعالیت نمی کرده؟
چرا؟ ما با همین نام بودیم ولی امسال ظاهرن به خاطر حساسیت های خاصی که هست اجازه ندادن و گفتن که حالا این بار رو بدون این اسم کار کنید.
این دستور رو چه مقامی به شما داد که شما در تبلیغاتتون از نام سبز در سبز استفاده نکنید؟
در واقع از تالار وحدت این اجازه رو ندادن. مجوز البته کارمون داده شده بود و دوباره هم چون که ما در واقع یک بار توی تیر ماه خواستیم کنسرت بذاریم که به خاطر اون شلوغیایی که در واقع بود و نتونستیم، خیلی امن نبودش.
کنسرت انجام نشد در اون تاریخ؟
نه، من خودم لغو کردم به خاطر اینکه میخواستن خانم‌ها بیان بیرون، احتمال بود که امنیت نباشه برای کارشون و به طور کل هیچ کنسرت و برنامه‌ای نداشتن. هولوش تیر ماه، اواسط تیر ماه بودش. بعدش هم که من رجید شدم و سری بعدیش هم کنسل کردیم، اینا همه مجوز داشتیم و دوباره هم برای این سری آبان هم ما بازم مجوز داشتیم از مرکز موسیقی، منتها از تالار در واقع این اجازه رو ندادن به ما.
چه مقامی رو به شما گفت؟
مسئولین تالار بحثت بودن دیگه، مسئول مدیران قسمت مدیریتشون این تصمیم رو گرفتن.
میتونیم بگین دقیقاً چی به شما گفت؟ یعنی چه دلیلی داشت برای اینکه از این نام استفاده نکنین؟
دلیلش رو من نگفتم.
شما هیچ سوالی نکردید؟
چرا، گفتم که ما قبلاً بوده ولی گفتن که الان اینجوری مصلحت میدونن که نباشه.
تا چند روز فکر میکنید که این مسئله ارتباط داره با مسئله‌ای که در ایران تحت عنوان جنبش سبز و طرفداران و حامیان آقای موسوی مطرح میشه؟
قاعدتاً ارتباط مستقیم داره با این قضیه که به هر حال شاسه کردن که مشکلات سیاسی در بین کار ما پیش نیاد. ما بدون اسم این سری برگزار کردیم، من که عوض کردن اسم گروهی مقداری مشکلات داره، اونم به هر حال چون نزدیک به کنسرت هستیم باید اعلام کنه آدم، مخارج سنگینی برمیداره. این از این بار ما کنسرت بانوان به سرپرستی آزاد حجت داشتیم.
واکنش مخاطبتون چی بود؟ مخاطبایی که به هر حال با نام شما آشنا هستند و به اسم گروه سبز در سبز میان به تالار.
اونا عملا نشناختن طبق گروه ما هست و من کسایی که طرفداران حالا کار ما هستن و دوست دارن و از دوستان هستن، شاگردام هستن و اطرافیان هستن، طبق شخصی خبر دادم بهشون. خیلی از طریق اطلاع رسانی عمومی موفق نبودم. به من قول دادن که این بار فقط استفاده نکنم.
گفتگوی آزاده حجت، سرپرست و خواننده گروه سبز در سبز را با محمد زرقامی از رادیو فردا می شنیدید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله شامگاهی در برنامه نگاه تازه ویژه جوانان این هفته به کارها و شرح حال یک خواننده ایرانی که دست به تجربه تلفیق موسیقی ایرانی و راک غربی زده میپردازیم و همچنین موضوع مهم دیگر برنامه نگاه تازه معرفی فیلم تازه مسعود کیمیایی است به نام محاکمه در خیابان. اما پیش از نگاه تازه مهمترین خبرها رو از همکارم پارسا شمس میشنویم. با سلام به شما.
با درود و سلام به شما. درود بر شما شنوندگان عزیز. وزارت خارجه روسیه میگوید ایران هنوز با آنچه که سخنگوی این وزارتخانه توافق نامه ژنو خواند رسما پاسخ نداده است. آندری نسترنکو سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین گفت هنوز فرصت برای اجرای کامل این توافق نامه وجود دارد و مهم است که به جای تسلیم شدن به احساسات بگذاریم روند دیپلماسی پیش رود. او افزود در حال حاضر حرفی درباره تشدید تحریم‌های ایران در میان نیست. وزارت خارجه فرانسه درخواست ایران برای گفتگو درباره آنچه که جمهوری اسلامی جزئیات فنی همکاری در زمینه مبادله اورانیوم می‌خواند رد کرد. برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت مذاکره تنها می‌تواند بر سر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی باشد و در مورد مسائل فنی گفتگو نخواهد شد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته با اعلام اینکه ایران اورانیوم غنی شده خود را به خارج نخواهد فرستاد، افزوده بود جمهوری اسلامی حاضر است به جای آن مبادله همزمان اورانیوم 3.5% غنی شده خود را با سوخت 20% آن هم تنها در داخل ایران بررسی کند. 5 عضو دائمه شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان روز جمعه در بروکسل تشکیل جلسه میدهند تا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کنند. به گفته یکی از مقامات اتحادیه اروپا به خبرگزاری‌ها، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه اعضای دائم شورای امنیت به همراه آلمان در نشست روز جمعه درباره تدابیری که باید در قبال ایران اتخاذ کنند گفتگو خواهند کرد. نشست روز جمعه پس از سخنان دو روز پیش منوچهر متکی اعلام شد. و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان ریاست جمهوری این کشور سوگند یاد کرد. آقای کرزی در مراسم تحلیف خود در کابل گفت فرهنگ مسئولیت از خطاها و تخلفات در این کشور به پایان خواهد رسید و همچنین گفت که از اشتباهات خود درس خواهد گرفت. رئیس جمهوری افغانستان از عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی خود خواست تا برای پیشرفت و رفاه کشور با یکدیگر همکاری کنند. مراسم تشییع و خاکسپاری نیکو خردمند از بازیگران سرشناس سینما ایران برگزار شد. امروز برگزار شد. شمار زیادی از هنرمندان ایران در این مراسم در مقابل خانه سینما شرکت داشتند. او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
با سپاس از پارسا شمس، الان وقت اون رسیده که دوستداران برنامه نگاه تازه برنامه مورد علاقه خودشون رو بیابند. نگاه تازه توسط محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم.
منم معرفی کن دیگه.
تو هم معرفی کنم؟ این دفعه من پیش من. خب، و محمد رضا کاظمی هست که بسیار زحمت میکشه، از زحمت کشان نگاه تازه با شما هستیم و قرار امروز با یک هنرمند همراه بشیم. اما پیش از اینکه سراغ این هنرمند بریم، یه رجوعی میکنیم به خاطرات دوران کودکی خودمون.
زیادم مثل همیشه
ای. آره، همیشه مجموعه
مثلا کارتون همینه می‌خواستی صحبت کنی؟
نه، در مورد کارتون همینه نمی‌خواستم صحبت کنم.
اتفاقا پیشاپیش وعده‌شو بدیم پس.
قراره که ما یک گفتگویی داشته باشیم با سازندگان کارتون همینه. تو ایران همینو بهش میگفتن؟ همینه.
پاتومات یا همینه؟ آره. چون ساخت چک هست، همین نزدیکیاس استودیوش، همچنان هم تولید میشه. توی یکی از برنامه‌های آینده قراره که به این موضوع بپردازیم. بچگی ها چجوری بود؟
آره، میگم نوجوان که بودیم موسیقی که پخش می‌شد تلویزیون تنها چیزی که آدم دوست نداشت بشنوه موسیقی بود که تلویزیون پخش کرد.
بستگی داره چه سنی. مثلا اوایل انقلاب، مثلا من 3-4 سالم بود یا 5 سالم بود، همین ترانه های انقلابی رو خیلی دوست داشتم و میخوندم و صبح تا شب توی
نه اونا رو که خب بالاخره یه ریتم عجیبی داره که هر کسی گوش میده، حالا چه انقلابی باشه چه نباشه.
ولی بعدن اگه منظور توی وسط دهه 60 اون وقتی که جنگ بود و اینها،
اون موقع که همش موسیقی های سنتی و اشعار اون موقع گفته میشد عرفانی، یه همچین چیزایی پخش میشد،
آره،
همه گارد میگرفتن. یعنی یادمه که
فکر کنم کلن اصلا این سبک ترانه سرایی که پیش از انقلاب بود یک دوره سکوت طولانی داشت.
آره، و این باعث شد که موزیک خارج از کشور یه رشد عجیبی بکنه، بیاد داخل ایران و شنیده بشه و مورد استقبال قرار بگیره. اما این بار ما قرار نیست که درباره این تفاوته بیایم صحبت بکنیم. محمد رضا، می‌خوایم در مورد یک چیز دیگه‌ای صحبت بکنیم که فارغ از این تفاوته، یعنی اینکه میشه از اشعار
کلاسیک فارسی هم
استفاده کرد، اما جوری که وقتی آدم گوش میده لذت ببره،
جذاب باشه.
این اتفاق در یک آلبومی که اخیراً به بازار اومده دیده شده. آلبوم‌های دیگه‌ای هم بوده که این اتفاق افتاده توشون.
آره، گروه سیمینولوژی که جاز اجرا میکنه، جاز و بلوز و اینها، سیمین سماواتی که یه ایرانی آلمانی هست توی آلمان، از اشعار کلاسیک مثلا از اشعار خیام استفاده میکرد،
یا رعنا فرحان مثلا، و حتی تو خواننده هایی که خب خیلی از جوان ها گوش میدن صداشونو، داریوش و فرامرز اصلانی این تجربه رو داشتن به همراه رامش. ولی این بار مهمون ما یک خواننده ای که کارشو تازه شروع کرده، اما آلبوم اولی که داده توی وبسایت ها مورد استقبال قرار گرفته،
شهره معاونیان، خواننده ایرانی مقیم کانادا که آلبوم مولانا و شورا رو وارد بازار کرده.
تنظیم این آلبوم رو آهنگساز و خواننده ای انجام داده که خیلی برای ما آشناست.
پسر کوروش یغمایی، خواننده پیش از انقلاب که البته الان هم یک کمی گهگاهی میخونه و خواننده بسیار محبوب خودم هستش،
کاوه، و البته آهنگاشو هومن شریفی ساخته که هومن شریفی هم تو این برنامه
مهمون ماست. عشق بر آسمان پریدم، صد پرده به هر نفس دریدم، اول نفس از نفس گسستم، اول قدم از قدم خانم معاونیان، شما پیش از این به صورت حرفه‌ای خوانندگی رو دنبال نمی‌کردین، چطور شد که رو به این کار آوردین؟
من 5 ساله که مهاجرت کردم به کانادا و قبلش خب مقدور نبود که خانم‌ها به صورت واحد خوانندگی داشته باشن در ایران. به همین دلیل من بعد از اینکه سال
البته یه سری فعالیت می‌کردن دیگه، یک سری از خانم‌ها برای خانم‌ها می‌خوندن.
بله، ولی من نه، من در این زمینه فعالیتی نداشتم. من فقط سال 1355 که حدوداً 10 سالم بود، چون مشهد زندگی می‌کردیم در استان خراسان، توی رادیو تلویزیون مشهد برای برنامه‌های کودکان، خب به عنوان کسانی که دوست داشتن مایل بودن میومدن توی برنامه شرکت می‌کردن، من بودم، حضور داشتم یه 2-3 سالی توی افتتاحیه‌ی باشگاه افسران مشهد. خب دارم این سابقه خوانندگی رو موقعی که فکر می‌کنم 13 سالم بود، و چون من پدرم نظامی بود، افتتاحیه‌ی باشگاه افسران رو من خب به همراهی عزیزانی که الان اسمشون رو به خاطر نمیارم، چون خب به هر حال خیلی سال گذشته از اون زمان، من با ارکستر خب برای افتتاحیه باشگاه افسران میخوندم. ولی بعد از انقلاب دیگه این مسئله متوقف شد و من بعد از پایان تحصیلاتم که به دیپلممو گرفتم و دبیرستانو تمام کردم، وارد رشته پرستاری در دانشگاه تهران شدم و موفق شدم که لیسانس پرستاریمو بگیرم. در حینی که درس میخوندم، جنگ بین ایران و عراق بود و من مشغول کار هم بودم، یعنی هم کار میکردم هم درس میخوندم، و در بیمارستان سینا و در یه سری از بیمارستان‌هایی که در تهران ما زندگی می‌کردیم، چون مهاجرت کرده بودیم از مشهد به تهران، من زمان جنگ فعالیت داشتم. بعد از جنگم به عنوان نرس و هد نرس و نرس اسکراب توی بخش‌های جراحی و اتاق عمل مشغول کار بودم و دیگه فعالیت هنری خودم رو در حقیقت متوقف کردم، به هر حال به ناچار.
ولی به طور کلی زمین تا آسمون زمینه کاریتون با خوانندگی متفاوت بود.
بله، به خاطر اینکه خب به هر حال همونطور که می‌دونید شرایط زندگی ما در ایران متفاوت بود. ناگفته نماند که رشته پرستاری رو خیلی دوست داشتم، الانم خیلی بهش علاقه‌مندم. از زمانی هم که اومدم اینجا یه مقداری فعالیت داشتم، خیلی علاقه به دوبلوری داشتم در حقیقت، به عنوان کسی که میتونه به حساب جای عروسک‌ها صحبت بکنه. به همین دلیل به محض اینکه اومدم ونکوور، در تلویزیون پرواز که توی مالتی کالچورال چنل هست، مشغول به فعالیت شدم و توی برنامه‌های کودکان شروع کردم به فعالیت به عنوان قصه‌گو و همونطور که گفتم به عنوان سخنگوی عروسک‌های کودکان. و بعد چون این ایده‌ای که من داشتم برای به کار بردن اشعار عرفانی در موسیقی ایرانی، این رو من با آقای کاوه یغمایی در میون گذاشتم. ایشون هم تشریف آورده بودن ونکوور و من باشون تماس گرفتم. ایده خودم رو که از دوران کودکی در حقیقت آرزوی من بود که بتونم این آرزو رو جنبه عمل بهش بپوشونم، باشون صحبت کردم. ایشون خیلی استقبال کردن و محبت کردن، همکاری کردن. به اتفاق آقای هومن شریفی موفق شدیم که این آلبوم اول رو تهیه بکنیم.
شما گفتید که ایده دوران کودکیتون بود. شما دوره کودکی دنبال اشعار عرفانی بودید؟
من چون پدرم خیلی به اشعار عرفانی علاقه داشت، من از دوران کودکی با اشعار عرفانی آشنا شده بودم. به محض اینکه تونستم کتاب بخونم، شروع کردم به خوندن کتاب‌هایی که خب پدرم در اختیارم می‌ذاشت و من اینا رو مطالعه می‌کردم، می‌خوندم و خیلی علاقه من بودم که بتونم اشعار عرفانی رو دکلمه بکنم. کار دکلمه رو تو مدرسه انجام می‌دادم و حتی تئاتر در دوران راهنمایی. اون زمان من توی مشهد زندگی می‌کردم. نام مدرسه‌م هم دقیقاً یادم آریا بود. بعد از اینکه انقلاب شد، خب دیگه به هر حال این مسئله متوقف شد.
البته بعضی هم بودن که این ایده رو در گذشته به اجرا گذاشتن، مثلا اشعار مولانا رو با موسیقی جاز اجرا کردن.
اکثر اشعار عرفانی روی موسیقی اصیل ایرانی گذاشته شده بود و من مد نظرم بود که بیشتر باز بتونیم یه فعالیتی داشته باشیم در زمینه موسیقی که اشعار جوان ایرانی که از اشعار عرفانی بی اطلاع هستن یا کم اطلاع دارن، و به هر حال همه ماها گرفتار هستیم، وقت نمی‌کنیم که بریم کتاب باز کنیم، کتاب بخونیم. ممکنه که حتی در خارج از ایران دسترسی به کتاب‌های ایرانی قدیمی خیلی خیلی مقدور نباشه و کم باشه. به همین دلیل من مطلبی رو که خدمت آقای یغمایی گفتم این بود که بتونیم از ترکیب موسیقی ایرانی و موسیقی مدرن استفاده بکنیم که مطابق میل و سلیقه جوانان باشه و جوانا دوست داشته باشن بیشتر این اشعار رو گوش بکنن.
با توجه به اینکه خب هومن هم اینجا هست، هومن میتونی بگی که اصلا زمانی که خانم معاونیانو دیدی،
بله،
دقیقاً چه دیالوگ‌هایی بینتون رد و بدل شد؟
اولین باری که با این کار شروع شد، یعنی من بودم و خانم خانم معاونیان و آقای یغمایی، اون انرژی که خانم معاونیان بود در واقع اون انرژی رو به ما داد که این کار رو انجام بدیم. به نظر من صحبت درسته که به حال جوانای ایرانی که خارج از کشور هستن تعریفشون از موزیک ایرانی یا موزیک اصیل ایرانی و شعرهای اصیل، شعرهای مولانا، حافظ، سعدی، یعنی یک موزیکیه که ناشناسه براشون. ما سعی کردیم که این موزیک رو یک مقدار آپدیتش کنیم، نزدیک به موزیک غربی بکنیم، ولی هنوز اون المانای موسیقی شرقی و موزیک ایرانی توش باشه.
یعنی به چه صورت این کارو انجام دادی؟ هم انجام میتونی بگی که اون المانها رو چجوری حفظش کردی و سعی کردی که موزیک به قول خودت به روز بشه؟
در واقع این کارو قسمت اصلیشو کاوه یغمایی عزیز در تنظیمهاش انجام داده، ولی وقتی که من این آهنگا رو داشتم میساختم، هر آهنگ خیلی وقت ما رو گرفت، یعنی برای هر قطعه خیلی وقت گذاشتیم، یعنی کار سختی هم بود. خیلی مواظب بودم از این قضیه به خاطر اینکه نمیتونستم تحریرها نوع ملودی یه طوری باشه که بره سراغ مثلا موزیک غربی. بعد اون وقتی که اون المان موسیقی ایرانیشو از دست داده بود و نمیتونستم هم کامل مثلا از گامهای نیم پرده استفاده کنم، از گامهای کرون سوری استفاده کنم تو آهنگ، به خاطر همین ما سعی کردیم که یه حالتی داشته باشه که نه در واقع از این ور،
یعنی نه از این ور بیافتین نه از اون ور.
دقیقاً. ولی منم باهاتون موافقم که قبلا هم این کارو کردن.
آقا هومن، شما خودت فکر میکنی که خانم معاونیان تا چه حد موفق بوده در اجرا و ارائه اشعار مولانا؟ لطفاً بی‌طرفانه قضاوت کن.
شخصا نظر شخصی خودم اینه که من قطعه یک و از همه قطعه بیشتر دوست دارم، یعنی بیشترم گوش کردم. قطعه بار دیگر هست که خیلی خوب اجرا کردن، یعنی همه قطعه رو خوب اجرا کردن. این یکی نمیدونم، شاید واقعا خیلی در واقع انرژی بیشتری گذاشتن نسبت به اون یکی آهنگا تو خوندنش. من با اول این آهنگ بیشتر ارتباط برقرار میکنم.
بازار مرا یاد پنهان شدم از نرگس مخمور، مرا دید و گریختن از خانه خمار، مرا یاد و گریختن آن چیست از او جان نبود کس، پنهان شدن آن چیست چو صد بار.
خانم معاونیان، حالا شما بگین، هومن به هر حال گفت که کدوم قطعه بیشتر باش ارتباط برقرار میکنه، حالا یه مقداری هم البته هومن درم رفت از این که بخواد مشخصاً بگه، یه ذره کلیشه‌ای گفت، ولی شما ولی حالا بگذاریم از اون. شما به عنوان کسی که این قطعات رو اجرا کردین، یکی از ملودی ها مال خودتونه، جدا از کار خودتون کدوم یکی از این آهنگا به نظرتون هومن خوب تونسته خودش نشون بده؟
ملودی هفتم که روزها باشه، اون ملودیشو من خودم، چیزی بود که تو ذهن بود، چون با خوندن اون شعر اون ملودی به صورت ناخودآگاه اومد توی ذهنم و من اینو برای کاوه جان ضبط کردم، ایشون لطف کردن و اجراش کردن. در حقیقت خب اگر حقیقتش رو بخواین، اون ملودی یکی از ملودیای هستش که واقعا مورد علاقه من هست و آهنگ هشتم
تا باد چنین باد،
بله، معشوقه به سامان شد که میشه ملودی هشتم و شعر هشتم، اون مورد علاقه من هم هست.
عشقم ایمان شد تا با چنین بادا، ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، بازان سلیمان شد تا با چنین بادا، یادی که دلم خستی در بروه ما بستی، همخاره یاران شد تا با چنین بادا.
کار کردن روی اشعار کلاسیک فارسی چه تفاوتی داره با کار روی ترانه های امروزی؟
خیلی راحت بهت بگم، کار کردن خیلی سخته رو اشعار کلاسیک. علتش اینم هست که وقتی شما میایین که مثلا شعر کلاسیک انتخاب میکنین، شعرهای مولانا، حافظ، خیلی کار سخت میشه، حساسیت بیشتر میشه رو انتخاب ملودی، رو انتخاب لحن خوندن آهنگ، رو ریتم آهنگ. این در واقع یه حرکت بود. ما در واقع اینجا داریم سعی میکنیم که حالت در واقع اشتباه فکری که مثلا همه فکر میکنن اگه کسی تو خارج از کشور زندگی میکنه، تو آمریکا زندگی میکنه، تو کانادا، فرق نمیکنه، باید موزیک ریتمیک و موزیکی ارائه بده که مردم باهاش برقصن یا مثلا
غیر تو کمر بیاره.
بهتره.
دقیقاً این کاری نیست که فقط من بکنم، یعنی باید همه دست به دست هم بدن، کسایی که این ور دارن زندگی میکنن. چون من اعتقاد به موسیقی لس آنجلسی ندارم، نه این بگم کسایی که تو لس آنجلسن دارن، اعتقاد دارم موسیقی موسیقیه، حالا موسیقی ایرانی موسیقی ایرانیه دیگه، حالا فرقی نمیکنه کسی که تو لس آنجلس داره این موسیقی رو تولید میکنه.
حالا عین تو... نزنیم دیگه، مثلا موسیقی تو هم میشه ونکووری.
من منظورم اینه که به حال ما میخوایم این روند که همه ایرانیه که مثلا تو ایران الان فکر میکنن که حتما باید در واقع موسیقی ارزشی در واقع از این ور تولید نمیشه، فکر میکنن همونطور که گفتم همش موسیقی به قول شما گفتین غیر تو کمریه که در واقع اینجا تولید میشه، در حالی که
6 و 8
دقیقاً موزیک 6 و 8 حالا موزیک 6 و 8 هم نباشه، موزیک ریتمیک منظورم.
البته یکی از کارهای این آلبوم هم
متذکر بشین با آقای زرقامی، ما آهنگ شماره 4 مون ریتم 6 و 8
دقیقاً می‌خواستم تو همینو بگم، می‌خواستم بگم که کار مستی دقیقاً 6 و 8
و ما می‌خواستیم که با توجه به اینکه به قول شما موسیقی غیر تو کمری داریم برای مردم پخش می‌کنیم، ولی یک شعری روی این ملودی و روی این آهنگ گذاشته باشیم که زایده تخیلات نباشه، زایده تخیلات ذهنی شخصی نباشه، این دقیقاً یک معنی و مفهوم معنوی داشته باشه که شما زمانی که دارین میرقصین دقیقاً اتفاقی در زمان رقص سماع میفته، این اتفاق میفته.
یه وقت مولانا رو ناراحت نکنین،
اگر مولانا ناراحت میشد این سنت از زمان مولانا برای رقص سماع پرورش پیدا نمیکرد.
خب فکر کنم که این قسمت رو هومن باید جواب بده. آقا من همکاری با کاوه یغمایی توی تنظیم آهنگا چطور بود؟ گهگاهی اونایی که میشناسن کارای کاوه رو تشخیص میدن که به قول معروف امضاش زیر کار هستش.
کاوه یغمایی خیلی کار خوب اجرا کرد، تنظیمای این کار یک قسمت کاملا اصلی این قضیه بود، یعنی اینو میتونست خیلی تنظیم کننده دیگه این کار رو انجام بدن، نمیتونست کاری که کاوه انجام داده رو انجام بدن، در واقع خیلی با احساس و خیلی درک کرد در واقع این کار و این کار رو ارنج کرده.
خانم معاونیان به هر حال کار تازه‌ای هم میدونم که در دست دارید، این کار تازه چجوریه؟
آلبوم دوم مولانا و شورا ان شاء الله به زودی، آقای یغمایی زحمت کشیدن محبت کردن، آلبوم دوم منم ارنجمنت کردن و الان در حال ادیت هستیم و داریم آلبوم آماده میکنیم برای اینکه بتونیم ریکوردش انجام شده، ضبطش انجام شده و بتونیم به زودی ان شاء الله به دست مردم برسونیم.
هومن این موسیقی این آلبوم رو در چه ردیفی دسته‌بندی می‌کنی؟ یعنی اگه بخوای اسمی بذاری برای موسیقیش از نظر سبک چه اسمی می‌ذاری؟
بله، تلفیقی از موزیک، نمیتونم 100% بهت بگم که در واقع این یک موزیک پاپ یا یک موزیک سنتیه، این یک تلفیقی از موزیک پاپ و با اشعار سنتی و با
رگه‌های راک.
دقیقاً با کاوه که صحبت می‌کردم خیلی جالبه، یعنی یه قسمت‌هایی واقعاً به قول شما یه گوشه‌هایی از موزیک راک هم توش می‌بینید و این خیلی کارو به نظر من قشنگ‌تر کرد.
شهره معاونیان بود، خواننده آلبوم مولانا و شورا به همراه هومن شریفی در غیبت
کاوه یغمایی.
با شما هستیم همچنان، اما برنامه نگاه تازه هم که تموم نشده.
نه
این بخش اولش بود، یک بخشی رو اضافه کردیم. خب حالا جدا از این، فیلمی که این دفعه براتون انتخاب کردیم یک فیلمیه که همین روزا اگه توی خیابونای تهران سری بزنن شنونده به سینماها خواهند دید این فیلم رو،
محاکمه در خیابان، کار مسعود کیمیایی.
این 27مین فیلم مسعود کیمیاییه که کارگردانی کرده، که البته برجسته‌ترین فیلم مسعود کیمیایی هم همه میدونن دیگه، قیصر که بهروز وثوقی توش بازی کرده بود.
بازیگرایی که تو این فیلم هستن از جمله حامد بهداد از پولاد کیمیایی، نیکی کریمی و نگار فروزنده،
و البته فراموش نکنیم که محمد رضا فروتن هم تو این فیلم حضور داره
و ارژنگ امیر فضلی هم هستش.
یاد ساعت خوش افتادی.
آره دیگه.
ببین نه ساعتشه نه روزشه که حالتو بگیرم، خدا امشب به همه حال بده.
آقا دامادی؟
من اسمم امیر خانم، امشب امیر خان شاه امیر. چه ریختی شدم؟ بچه اگه من امشب ببینم چی میگم؟
پسر جوانی با دختری قرار عروسی دارد، 4 بعد از ظهر
جوان که کارگر یک تعمیرگاه اتومبیل، گل به اتومبیل قرض گرفتش زده و شادمان به دنبال عروس در آرایشگاه میره تا شب.
رفیق خوب، آقا من امشب عروسیمه. زنگ میزنی، حرف نمیزنی، قطع میکنی، منم میام اینجا دنبالت. چی میخوای بگی عبی؟ نمیگی من امشب دارم عقد میکنم؟
اما از دوست و دیگران میشنوه که عروس قبل از او روابطی با مردی دیگر داشته. پزشکم حاضره از رابطه ای بگه که به داشتن بچه ای و مرگ او تمام شده.
صفحه عقد رو جمعش کن. مرجان قبل از تو حتی وقتی که ادعا میکرد عاشق توه، با یه
اون یه ناموس دوزه
مرد زندار بوده. یاخزه
یه شوهر دوزه.
جوان 3 ساعت وقت داره تا در شهر پر از اتومبیل ساعت عصر رو بگرده تا در این تهران بزرگ مرد را پیدا کنه تا مطمئن شه عروس راست میگه.
اصلا نمیتونم باور کنم که از دستت حتی یه قطره یه چیکه نجابت بریزه.
باید تو گریم آخر و اتاق آخر که قبره را میسنید گفت شوهرم.
فیلم در همین 3 ساعت میگذره. جوان یک اتومبیل گل زده قرض گرفته داره، یک کچلوار دامادی و یک چاقو. کار به کجا خواهد رسید؟
قبل از اینکه همه چی رو بدونی، درست و کامل بدونی، اونایی که گفتن رو بشناسی قضاوت نکن.
محاکمه در خیابان رو شنیدید، میرسه به محاکمه من و محمد رضا کاظمی توسط شنونده های نگاه تازه.
آره، شنونده ها محاکمه کردن در سکوت. یعنی
خوششون نیومده بود از برنامه یافتید؟
نه، من فکر کنم که خوششون میاد، ولی همون جوری که این فیلم ها رو همه یواشکی نگاه میکنن ترجیح میدن که نظرم در موردش ندن.
خب بالاخره کی نظر داد؟
از آریه لورا ایمیل دریافت کردیم که خوشش اومده از این موضوع، و نسرین خانم هم که گفته که ما از دستش ناراحت شدیم. ناراحت شدی تو؟
نه، من هیچ وقت ناراحت نشدم دست نسرین. چرا؟
آره، خوشحالم شد تازه. مرسی از ایمیلاتون. یه چند تا تلفن هم داشتیم.
محمد رضا محمد خانی،
نسیم از کرج.
البته نسیم گفته که تولدش پنجشنبه است. یه تولد مبارکی هم یه
تولدت
مبارک.
خیلی خوب، بقیهشو خودت بخون.
آره دیگه. بعد عقیق هم طبق معمول ممنونیم ازش که کلی اظهار لطف کرده به من و تو.
این برنامه رو حتما باید با ترانه‌ای از خود شهره خانم به پایان ببریم.
آره دیگه، من فکر می‌کنم یه ترانه شادی شهره داره که از طرفی
6 و 8 که مولانا قرار بود باش برقصه.
آره مولانا قرار بود باش برقصه. این از این جهت جالبه. محمد رضا بذار این کامپیوتر رو بیاریم. این از این جهت جالبه که اسمش هست مستی. و نسیم گفته بود که تولد من یه آهنگ شاد بذاریم. اینو تقدیمش کنیم به نسیم.
بله همین کارو می‌کنیم. خب پس مجددا تولدت مبارک، و اینم ترانه تقدیمی برنامه نگاه تازه.
ماییم در این گوشه پنهان شده از مستی، ای دوست حریفان بین یک جا شده از مستی، از جان و جهان رسته چون دست دهان بسته، غمها زده آهسته زان راز که گفتستی، عاشق شده بر هستی بر فقر فرو بستی، ای جمله بلندی ها خاک در این هستی، جز خویش نمی دیدی در خویش بپیچیدی، شیخا که تو رنجیدی بی خویش تو وارستی، بردار در خانه دلوای بیگانه، هر چهره که بکشانی هم زلف که بربستی، امروز و کن جانا آشیر یکی کردی، ما را بلدی داری از خانه برون جستی، بردار در خانه دلوای بیگانه، هر چهره که بکشانی هم زلف که بربستی، امروز و کن جانا آشیر یکی کردی، ما را بلدی داری از خانه. ماییم در این گوشه پنهان شده از مستی، ای انسان بین یک جا شده از مستی از جان و جهان رسته چون دست دهان بسته غم ها زده آهسته زن راز که گفتستی عاشق شده بر هستی بر فقر فرو بستی ای جمله بلندی ها خاک در این هستی جز خیش نمی دیدی در خیش به پیچیدی شیخا که تو رنجیدی بی خیش چو وارستی برمانگر خاله لرمای به میگانه آن چهره که تو شاری آن زلف که در دستی امروز با تو جانا آن شیر که تی کردی مارایتی داری از خانه برون کستی برمانگر خاله لرمای به میگانه آن چهره که تو شاری آن زلف که در دستی امروز با تو جانا آن شیر که تی کردی مارایتی داری
برای تماس گرفتن با برنامه نگاه تازه شماره تلفن 20420221144 و ایمیل jawanan@radiofarda.com در اختیار شماست. برنامه نگاه تازه یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. تا چند ثانیه دیگر تازه ترین خبرها را از پارسا شمس خواهد.